با سلام و روز همگیتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید 90% از مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنند. حکومت افغانستان اعتراضنامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد پس از حمله‌های راکتی پاکستان بر خاک این کشور فرستاده و از آغاز شیوع ویروس کرونا تا اکنون شاید تا 25 میلیون تن در ایران به این ویروس مبتلا شده باشند. رئیس جمهور حسن روحانی میگوید نه صبح وقت افغانستان شد. به یکی دیگر از برنامه‌های رادیو آزادی خوش آمدید. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها در نیم ساعت همراه شما خواهم بود. زود برمیگردیم با فهرست کامل داشته‌های این برنامه. آغاز می‌کنم با خبرهای این ساعت. سرخط خبرها. رسانه های هندی از ربوده شدن یک دختر 13 ساله سک در کابل گزارش می دهند. در انفجار ماین کنار جاده در ولایت اورزگان 3 غیر نظامی کشته شدند و 3 کشور اروپایی گفتند آماده وضع تحریم ها بر آنهایی هستند که تحریم های تسلیحاتی سازمان ملل بر لیبیا را نقض می کنند. مشروع خبرها. یک دختر 13 ساله سک در کابل ربوده شده است. روزنامه تایمز آف ایندیا دیروز با نشر این خبر گفت سلمیت کور 13 ساله از گردواره شریچند بابا واقعی در منطقه شوربازار کابل ربوده شده. با گزارش روزنامه پدر این دختر به تاریخ 25 می در حمله افراد مسلح بر گردواره هارای صاحب در کابل کشته شده بود. سلمیت کور پس از درگذشت پدرش با مادر نابینا و برادر کوچکترش در گردواره شریچند بابا زندگی می کرد. خجندر سنگ رئیس اتحادیه رفاه سکه و هندوان در کابل بر روزنامه تایمز آف ایندیا تایید کرده که این دختر ربوده شده است. تا هنوز معلوم نیست که کی در ربایندگی او دخیل بوده. مقام های امنیتی کابل تا هنوز در مورد این رخداد اظهار نظر نکردند. روز گذشته یکی از رهبران سکه های افغانستان که ماه پیش از سوی افراد ناشناس در ولایت پکتیا ربوده شده بود آزاد شد. مقام های ولایت اورزگان میگویند در انفجار ماین کنار جاده در این ولایت 3 غیر نظامی کشته شدند. زرگه عبادی سخنگوی والی اورزگان دیشب بر رادیو آزادی گفت انفجار شام دیروز در شهرهای اورزگان قندهار رخ داد. در نتیجه ماین گذاری مخالفان مسلح 3 غیر نظامی کشته شدند. آنها در یک موتر از نوع فیلدر سوار بودند و به ولایت اورزگان می رفتند. در میان قربانیان این رویداد حاجی کوتوال برادر آقای نورزه عامر پیشین امنیت ولایت اورزگان هم شامل است. تا هنوز کس یا گروه مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته و طالبان مسلح هم در این باره تبصره ای نکردند. در نتیجه درگیری میان دو خانواده در ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان 4 تن کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. عبدالاحد برفکی ولسوال تاله و برفک دیروز به خبرنگار رادیو آزادی در بغلان گفت درگیری میان این دو خانواده در قریه ترموش رخ داده. در این قریه و اطراف آن که از مناطق ناامن ولایت بغلان به شمار می روند، افراد مسلح غیر مسئول فعالیت دارند. اعضای خانواده های افرادی که در این درگیری اشتراک داشتند، تا هنوز با رسانه ها صحبت نکردند و علت جنگ میان آنها نیز تا اکنون مشخص نشده است. رئیس جمهور افغانستان از درگذشت تواب غورزنگ فعال شناخته شده اجتماعی و خبرنگار افغان ابراز تأثیر کرده. آقای غورزنگ به حیث سخنگوی پیشین شورای امنیت ملی افغانستان و اداره ارگانهای محل کار کرده بود. در اعلامیه دیروز ارگ ریاست جمهوری افغانستان به نقل از رئیس جمهور اشرف غنی گفته شده که تواب غورزنگ بر علاوه سایر مسئولیت‌هایش برای تنویر اذهان عامه و پیشرفت جامعه نیز تلاش می‌کرد. رئیس جمهور غنی در گذشت تواب غورزنگ را به صورت ویژه برای مردم ولایت خوست تسلیت گفتند. تواب غورزنگ در اصل از منطقه لکنوی ولایت خوست بود. خانواده غورزنگ به رادیو آزادی گفتند که او در نتیجه حمله قلبی روز جمعه در یک شفاخانه در کابل درگذشت. رادیو آزادی را مشنوید. این هم چند خبر از منطقه و جهان. جرمنی، فرانسه و ایتالیا هشدار دادند که آماده وضع تحریم ها بر آنهایی هستند که تحریم های تسلیحاتی سازمان ملل متحد بر لیبیا را نقض می کنند. رهبران این سه کشور در اعلامیه مشترک بدون ذکر نام نهاد یا کشور گفتند وضع تحریم های احتمالی بر آنهایی در نظر گرفته خواهد شد که از تحریم تسلیحاتی سازمان ملل بر لیبیا تخطی می کنند. این اعلامیه در نشست میان امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه، جوزپه کونته صدر اعظم ایتالیا و انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی در بروکسل طرح شده. در اعلامیه آمده است از تمامی احزاب لیبیا و همچنان حامیان بین المللی آنها خواسته می شود تا فعالیت های نظامی را متوقف سازند و جلوی دستیابی به اسلحه را در تمامی لیبیا بگیرند. لیبیا پس از کشته شدن معمر قذافی دیکتاتور پیشین این کشور در سال 2011 میلادی دستخوش بحران شده است. قطر، ایتالیا و ترکیه از حکومت ترابلس حمایت میکنند که توسط سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده. آنسو فرانسه بارها ترکیه را به نقض تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل متهم کرده است. روسیه و مصر از جنرال خلیفه حفتر که در شرق لیبیا مستقر است حمایت میکنند. کشورهای عضو گروه 20 روی تمدید پرداخت نکردن قرض از سوی کشورهایی که اقتصادشان در نتیجه همگیری ویروس کرونا زیانمند شده تا نیمه دوم امسال غور میکنند. وزیران مالیه 20 کشور صنعتی جهان همراه با رئیسان بانک‌های مرکزیشان دیروز پس از بحث‌ها در مورد اعاده اقتصاد از احتمال تمدید این برنامه برای کشورهای زیانمند خبر دادند. دیوید مالپاس رئیس بانک جهانی درخواست کرد تا تحلیق پرداخت قرضه ها تا پایان سال 2021 تمدید شود. در این میان مؤسسه آکسفام و شمار دیگر از نهادهای مددرسانی گفتند که برای جلوگیری از آسیب رسیدن به صدها میلیون تن برنامه های تعلیق پرداخت قرضه ها باید تا سال 2022 تمدید شود. وزیران و مقام های بانکی گروه 20 کشور صنعتی جهان موسوم به جی 20 در اعلامیه نهاییشان پس از نشست اینترنتی اعضا که ریاض میزبان آن بود گفتند که در حال حاضر روی تمدید پرداخت قرضه ها تا پایان سال 2020 غور می کنند. و جو بایدن نامزد ریاست جمهوری امریکا از حزب دموکرات میگوید به صورت مرتب اطلاعات را از سازمانهای استخباراتی دریافت میکند و با او گفته شده که روسیه به تلاشهایش برای مداخله در انتخابات آینده ریاست جمهوری امریکا ادامه میدهد. آقای بایدن 17 جولای در یک نشست گفت از گذشته واضح بود اما اکنون اطلاعات به بیرون درس کرده و مشخص شده است که روسیه تلاش میکند تا در انتخابات آینده امریکا مداخله کند. با نامزدهای پیشتاز در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از قبل اطلاعات لازم استخباراتی داده می شود تا در صورت پیروزی در انتخابات برای ریاست جمهوری آماده باشند. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به تاریخ 3 نوامبر امسال برگزار می شود و انتظار می رود که در این انتخابات جو بایدن از حزب دموکرات با دونالد ترامپ جمهوری خواه رقابت کند. جو بایدن معاون باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا بود. اگر آقای بایدن در انتخاب پیروز شود به طور رسمی به تاریخ 20 جنوری سال 2021 به کارش آغاز خواهد کرد. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی میرحمت صافی همراه شما هستیم. این هم فهرست داشته های این برنامه. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید 90% از مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنند.
چیزی که من سرش افتخار میکنم ایست که ملت سر از اینکه 90% زیر خط فقر دو دلاری است احساسش از یک ملت تواناست.
حکومت افغانستان اعتراضنامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد پس از حمله های راکتی پاکستان بر خاک افغانستان فرستاده. سرازیر شدن سیلاب ها زیان های زیاده به ولایت پنجشیر وارد کرده است.
بسیاری از مردم خساره مند شدند، از جمله از بین رفتن خانه ها، زمین های زراعتی، سرگاه و تلف شدن حیواناتشان می باشد.
محدودیت دسترسی خبرنگاران به اطلاع در ولایت غور افزایش یافته.
خبری که امروز اتفاق میفته اونا تایید نمیکنن، فرداش تایید میکنن. این مشکل است به کار خبرنگاری ما، این نشان میده که اونا آگاهی درست از قانون ندارن.
گزارش تکان دهنده در مورد شمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران، رئیس جمهور حسن روحانی میگوید
تخمین ما بر اینه که تا کنون 25 میلیون ایرانی به این ویروس مبتلا شدند.
در جریان این برنامه شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. چه زمان یک هنرمند تحت تاثیر مخاطبینش قرار می گیرد؟
در هوایل زیر تاثیر بیننده میره تا بالاخره یک ذره به اصطلاح چشمشان پخته میشه و بعدن دیگه زیر تاثیر نمیره.
این گفتگو در رنگ‌های زندگی، در کنار اینها در نیمه دوم برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم با رادیو آزادی همراه بمانید. ساعت حالا 9:11 دقیقه به وقت افغانستان است. شنونده عزیز رادیو آزادی را مشنوید. سپاسگزار هر یکتون که تا این دم با ما هستید و آنهایی که حالا با ما پیوستید، شما را هم خوش آمدید میگوییم. میپردازیم به داشته های این برنامه. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید 90% از مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنند. آقای غنی دیروز در مراسم افتتاح برنامه دسترخوان ملی گفت با وجود فقر فزاینده و عاید کمتر از $2 در روز، احساس مردم از یک ملت تواناست. در این حال بانک جهانی هشدار داده که شمار کسانی که در افغانستان زیر خط فقر زندگی می کنند تا پایان سال 2020 میلادی افزایش خواهد یافت. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس جمهور افغانستان می گوید فقر یک حادثه نیست، یک فاجعه است و حدود 90% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی می کنند. محمد اشرف غنی دیروز در مراسمی که به مناسبت افتتاح برنامه دسترخوان ملی در قصر چهارچنار ارگ ریاست جمهوری برگزار شده بود، با اشاره به این برنامه گفت
شروع کار در افغانستان است، مسئولیت کار از افغان است و ختم کار در افغانستان است. بعد از این مسئولیت انکشاف افغانستان ما به اساس صدقه از دنیا خواستنم بید. باید خود به کار پرتیم، منابع خود به کار پرتیم.
به گفته آقای غنی در آغاز همگیری ویروس کرونا و قبل از آغاز برنامه توزیع نان، همت بلند مردم در خور ستایش است که در نیمه های شب غذا را در عقب دروازه های نیازمندان می گذاشتند.
چیزی که من سرش افتخار می کنم ایست که ملت سر از این که 90% زیر خط فقر $2 است، احساسش از یک ملت تواناست و این حسی که ما را براینده امیدوار می سازه امیست.
به گفته رئیس جمهور غنی از برنامه دسترخوان ملی نظارت دقیق شده و با متخلفان به طور جدی برخورد خواهد شد. اما در گذشته از برنامه های کمک های دولت شکایت های نیز وجود داشته. فیروزه یک شنونده رادیو آزادی از ولایت کندهار در یک پیام تلفنی به رادیو آزادی گفت
از یک سال میشه که شوهر ما گوه خبر ندارم که او مرده، از هیچ خبر ندارم. یک دو بایی که خورد داره خود من دیگر دارم. خدا مالو با ایران مندن که من چی کار کنم، چی بخورم، چی کار کجا شنم. هنی کمک های نان شد، هنی دیگر کمک های بایسه، دیگر کلو مردم مسلمان رو کمک مکنه، دمه هیچ نمیرسه.
یک شنونده دیگر رادیو آزادی میگوید
می مریضی کرونا می کارانتین که بود ورکارم پور کردن برش، بازم نامد، باز دیگه دفعه باز زنگ زد گفت آمادگی بگیرین که یک پرسان میکنیم، سروی میکنیم، بازم سروی کرد، بازم نامدی کمک.
در این حال بانک جهانی در گزارشی که اخیراً تحت عنوان ایستادگی در برابر طوفان نشر شد، هشدار داده است که تعداد افراد زیر خط فقر در افغانستان تا سال 2020 میلادی افزایش خواهد یافت. بانک جهانی دلیل این افزایش را کاهش سطح درآمد، افزایش قیم مواد غذایی و سایر نیازمندی‌های اولیه خوانده است. به گفته بانک جهانی در سال 2017 میلادی 55% افغان ها زیر خط فقر زندگی می کردند، ولی در سال 2020 میلادی به دلیل شیوع همگیری ویروس کرونا این رقم به 72% خواهد رسید. در این حال شماری از کارشناسان مسائل اقتصادی می گویند حکومت افغانستان باید با تدوین یک استراتژی مناسب از افزایش فقر در این کشور جلوگیری کند. به عقیده صمیم صارم، یک تن از این کارشناسان، متاسفانه هیچ گونه استراتژی و پالیسی تدوین شده برای نجات مردم افغانستان وجود ندارد و سطح بیکاری در این کشور در حال افزایش است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
حکومت افغانستان از حمله های راکتی پاکستان بر خاک افغانستان اعتراض نامه ای با شورای امنیت سازمان ملل متحد فرستاده. هیئت اداری ولسی جرگه می گوید محمد حنیف اطمر، سرپرست وزارت خارجه افغانستان، از این اقدام برای آنها سخن گفته است. در این میان شمار از اعضای شورای ولایتی کنر خواهان حل این مشکل از راه‌های دیپلماتیک شدند. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می دهد.
پس از حمله های راکتی پاکستان بر بخش های ولسوالی سرکانو و اسدآباد مرکز ولایت کنر، ولسی جرگه مقام های وزارت های خارجه، داخلت، دفاع و ریاست امنیت ملی را به پاسخگویی در این باره در یک نشست فوق العاده فراخواند. در این نشست نمایندگان مردم نگرانی هایشان را از ادامه حمله های موشکی پاکستان و ساخت تاسیسات آن کشور در نزدیکی خط دیورند ابراز کردند و خواهان رسیدگی به این مشکل شدند. محمد میرزا کتوازه، معاون نخست ولسی جرگه، بر رادیو آزادی میگوید که سرپرست وزارت خارجه به نمایندگان مردم در این نشست گفته است که افغانستان اعتراضنامه رسمی درباره حمله های راکتی پاکستان بر افغانستان با شورای امنیت سازمان ملل متحد فرستاده است.
تماما سرپرست وزیر صاحبان اطمینان به وکیل صاحبان دادن که با مشوره و همکاری شما حکومت افغانستان کار را خواهد کردن از راه های دیپلماتیک که آینده چیز تکرار نشوه، و اگر تکرار میشه حکومت افغانستان هم اعتراضنامه خود به دیروز به ملل متحد یعنی شورای امنیت روان کرده، و در ضمنش اگر از طرف پاکستان حمله صورت بگیره حکومت افغانستان در مقابلش بالمثل عمل خواهد کرده.
محمد حنیف اطمر، سرپرست وزارت خارجه، مسعود اندرابی، سرپرست وزارت داخله، دکتر یاسین زیا، لوی دریستیز وزارت دفاع و معاون ولایتی ریاست عمومی امنیت ملی از کسانی بودند که در این نشست حضور یافتند. از سوی دیگر وزارت خارجه افغانستان به روز جمعه با پخش اعلامیه اعتراض شدید خود را نسبت به حملات راکتی نیروهای مرزی پاکستان بر بخش‌های از ولایت کنر ابراز کرده است. در بخشی از این اعلامیه وزارت خارجه آمده است که از عواقب ناگوار تداوم این گونه حملات و تاثیرات منفی آن بر روابط دو کشور به مقام‌های پاکستانی یادآوری کرده است. با گفته وزارت امور خارجه، راکت پراگنی‌های پاکستان بر خاک افغانستان با دنبال تلاش‌های دیپلماتیک به گونه‌ای فوری متوقف شدند تا از تشنج بیشتر وضعیت جلوگیری شود. در این حال محمد صافی، عضو شورای ولایتی کنر، می‌گوید حکومت افغانستان تلاش کند تا این مشکل را از راه دیپلماتیک برطرف سازد.
متاسفانه این حملات راکتی پاکستان از چندین سال به این طرف ادامه دارد. ما به گونه جدی از حکومت میخواهیم این مشکل را از راه دیپلماتیک حل کند، نه عمل بالمثل، زیرا در این صورت مردم بیشتر متضرر خواهند شد.
این در حال است که نیروهای پاکستانی درست پیش حمله های راکتی شان را بر بخش های از ولایت کنر انجام دادند که بر بنیاد آمار رسمی مسئولان در نتیجه 8 غیر نظامی به شمول زنان و کودکان در ولسوالی سرکانو و اسدآباد مرکز کنر کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
دست به شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید. شنونده عزیز تشکر که تا این دم با ما هستید. تا لحظات بعد از سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت پنجشیر برایتان خواهیم گفت. همچنان در ولایت غور دسترسی خبرنگاران به اطلاعات نسبت به گذشته خیلی محدود شده است. از گزارش تکان دهنده در مورد ایران هم که شمار مبتلایان به ویروس کرونا شاید تا مرز 25 میلیون تن در آن کشور رسیده باشد هم جزئیات تا لحظات دیگر داریم. اما حالا برخی از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان به مرور بگیریم. مصطفی صدیقی شمار از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده است.
واشنگتن پست مطلب چاپ کرده در مورد آینده حضور ایالات متحده در افغانستان. نویسنده مطلب به حکومت ایالات متحده گوشزد کرده که درباره آینده به گفته نویسنده فاجعه بار فکر کند. مقاله نویس از احتمال تسلط دوباره طالبان بر افغانستان هشدار داده و همچنان از باز رونق گرفتن میدانهای آموزشی برای گروه های تندرو و ایجاد لانه های امن برای تروریستان در آنجا. در مطلب به نقش و نفوذ پاکستان و روسیه هم در افغانستان اشاره شده. نتیجه گیری نویسنده این است که با توجه به آزمون‌های فرارا آمریکا نمی‌تواند افغانستان را ترک کند. نیروهای آمریکایی در افغانستان اکنون به 8600 تن کاهش یافته. طبق توافق ماه فوریه ایالات متحده گفته که در بدل ضمانت‌های طالبان در کار مبارزه با تروریسم همه نیروهای آمریکایی تا میانه سال 2021 افغانستان را ترک خواهند کرد. با پایان یافتن مرحله اول توافقنامه اکنون همه منتظر گام‌های بعدی هستند. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان با تازگی در توییتر گفت که تطبیق شرط‌های مانند کاهش خشونت، تکمیل روند مبادله زندانیان و پیشرفت و آغاز مذاکرات بین افغانان در مرحله دوم موافقتنامه مهم است. چند پس از رشته توییت های خلیلزاد از تغییر در تیم مذاکراتی طالبان خبر رسید. برخی از روزنامه های جهان با آن پرداختند، از جمله شیکاگو تریبیون. در مطلب آمده که تحلیلگران معتقدند که این موضوع می تواند خبر خوب برای آغاز مذاکره با رهبران حکومت افغانستان باشد و از طرف دیگر نشان می دهد که طالبان تا چه اندازه با مرحله دوم توافق جدی هستند. به اساس گزارشات طالبان ملا محمد یعقوب 30 ساله فرزند ملا محمد عمر بنیانگذار گروه طالبان را به تیم مذاکره کننده خود افزودند. نویسنده مطلب به توافق ماه فوریه میان ایالات متحده و طالبان اشاره کرده و آن را مهمترین فرصت برای برقراری صلح در افغانستان خوانده. دیدگاه ها در مورد چشمانداز صلح متفاوت است. در کنار امیدواری نگرانی هم هست. غیر نظامیان در مناطق مختلف افغانستان خواستار برقراری آتش بسند، تقاضایی که به درستی روشن نیست کی عملی خواهد شد.
ساعت حالا 9:23 به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت پنجشیر برخی راه های روستایی را تخریب کردند. مقام های محلی برای بازگشایی راه‌ها دست به کار شدند. این سو مردم میگویند بارندگی های اخیر کم پیشی نبوده. مردم ولایت پنجشیر در گذشته در چنین فصل کمتر شاهد بارندگی بودند، اما حالا غافلگیر شدند و زیان های به آنها وارد شده است. احمد عنایش جزئیات میدهد.
شمار زیادی از باشندگان ولایت پنجشیر میگویند با اثر سرازیر شدن سیلاب مردم با مشکلات زیادی روبرو شدند. سیلاب به روز چهارشنبه هفته گذشته در پنجشیر سرازیر شد که ولسوالی های شتل، آنابه، دره و بخشهایی از دره عبدالاخیل این ولایت از این بابت آسیب دیدند. از نظر این شکایت کنندگان فصل تابستان و شدت بارانها در این ولایت کم پیشی نبوده و مردم را در محلات غافلگیر کرده است. طیب الله باشنده ولسوالی دره ولایت پنجشیر در این مورد میگوید:
در این فصل که باران های صورت میگیرد در ولایت پنجشیر مردم خیلی زیانمند می و متضرر میگردند. از نگاه این که باران هایی که در این فصل صورت میگیرد باعث به وجود آمدن سیلاب ها میگردد که این باران ها و سیلاب ها زراعت مردم را تخریب و زیانمند میسازند. همچنین مال و مواشی مردم را از بین میبرند و بسیاری از خانه های مردم را تخریب میکنند. ما شاهدش بودیم که با سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت پنجشیر تقریبا زیاد از خانه ها و زمین ها و مال و مواجهات مردم از بین رفته است. و خواست ما از حکومت محلی این است که باید توجه جدی کند و برای خانواده هایی که زیانمند شدند به خاطر این سیلاب ها کمک های نقدی و یا کمک های البته صورت گیرد.
برخی دیگری از باشندگان ولایت پنجشیر از حکومت محلی این ولایت میخواهند برای رسیدگی به مشکلات اهالی آسیب دیده اقدامات لازم داشته باشد. مصباح فخری باشنده کرامان ولایت پنجشیر:
ما در همین چند روز پیش هم که ما شاهد سیلاب ها بودیم بسیاری از مردم خساره مند شدند، از جمله از بین رفتن خانه ها، زمین های زراعتی، سرگا و تلف شدن حیواناتشان می باشد. و خواست ما از حکومت محلی پنجشیر این است که از مردم زیان مند شده دیدن مند و همچنان برای مردمی که خساره مند شده پول نقد، خوراکه، لباس و غیره کمک نمند.
با این حال منصور آنابی سخنگوی والی پنجشیر در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت محلی ولایت در قدم نخست در زمینه بازگشایی راه‌های مواصلاتی دست به کار شده است.
از نصر باران‌های اخیر و سرازیر شدن سیلاب در ولسوالی‌های شتال، عنابه و قسمت از مرکز ولایت پنجشیر و دره عبدالاخیل خسارات زیادی برای مردم وارد شد که از جمله سرک عمومی پنجشیر همچنان سرک های فرعی نیز بسته بود که مردم از لحاظ رفت آمد دچار مشکل جدی بودند که در ابتدا از سوی اداره محلی پنجشیر هدایت داده شد تا هرچه عاجل سرک عمومی و سرک های فرعی که ضرورت است توسط وسایط ریاست فاید آمد در همکاری با وسایط خواسته شده از سالنگ ها، کاپیسا و پروان پاکاری شود. توانستیم راه رفت و آمد را برای ترافیک باز کنیم.
مردم در ولایت پنجشیر به این باورند که باران‌های پایهم و منجر شدن به سیلاب‌های شدید در فصل تابستان و موسم گرما نشانه وارد شدن تغییرات در وضعیت جوی اقلیم است، زیرا به گفته آنان باران‌ها در گذشته تنها در فصل بهار صورت می‌گرفت.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان:
از دست دادن، بغلکشی و روبوسی بپرهیزید.
محدودیت دسترسی خبرنگاران به اطلاعات در ولایت غور بیشتر شده. شمار از خبرنگاران میگویند که مسئولان محلی کمتر زمینه دسترسی گزارشگران را به اطلاعات فراهم میکنند. مقام های امنیتی ولایت غور میگویند وزارت داخله به آنها دستور داده تا با خبرنگاران گفتگو نکنند. منصور خسرو در این مورد با چند خبرنگار گفتگو کرده و گزارش فرستاده است.
با آنکه حکومت افغانستان همواره شعار دسترسی به اطلاعات را به همه افراد جامعه بخصوص خبرنگاران داده است، اما هنوز هم خبرنگاران در ولایت غور از عدم دسترسیشان به اطلاعات از سوی حکومت مواجه هستند. خبرنگار رادیو سرحد احمدشاه موحد میگوید که آنان بارها برای گرفتن معلومات به ادارات دولتی این ولایت مراجعه کردند، اما مثلاً کمتر اطلاعات را با آنان شریک میکنند. این خبرنگار میگوید که این روند از دو ماه به این طرف آنان را بیشتر به چالش مواجه ساخته است.
با تغییرات جدید در رهبری ولایت غور متاسفانه ارائه اطلاعات به سوی خبرنگاران با چالش مواجه شده. نزدیک به دو ماه یا بیشتر از اون میشه که ما هر زمانی که به نهادهای حکومتی برای گرفتن اطلاعات مراجعه میکنیم با چالش مواجه هستیم. اطلاعات به گونه دقیق و وقت معینش به اختیار خبرنگاران قرار داده نمیشه.
گل احمد الماس خبرنگار تلویزیونی بامیان در ولایت غور نیز عدم شریک‌سازی اطلاعات را از سوی مسئولان نگران کننده می‌خواند و می‌گوید که مسئولان محلی ولایت غور از قانون دسترسی به اطلاعات آگاهی ندارند.
متاسفانه ما بارها به اداره محلی و مقامات امنیتی راجع کردیم. خبری که امروز اتفاق می‌افته اونا تایید نمی‌کنن، فرداش تایید می‌کنن. این مشکل است به کار خبرنگاری ما. این نشان می‌ده که اونا آگاهی درست از قانون ندارن. اگر این کارشان ادامه پیدا بکنه مشکلات ما روز به روز جدی‌تر شده میره.
مسئولان نهادهای خبرنگاری در غور نیز میگویند حکومت به جز از توشیح قانون دسترسی به اطلاعات کار موثر دیگری را در عرصه اطلاع رسانی نکرده است. نماینده مرکز خبرنگاران افغانستان معروف سیدی در ولایت غور میگوید
متاسفانه حکومت جز شعار کار عملی را در راستای دسترسی به اطلاعات انجام نداده و قانونی هم که توشیح شده اما ای از سوی نهادهای دولتی عملی نمیشه و بیشتر مسئولین از قانون آگاهی درست ندارند و با خبرنگارا اطلاعات شریک نمیکنند و شریک نساختن اطلاعات یک مشکل جدی در راستای کاری خبرنگار است.
اما محمد عارف عابر سخنگوی ولی غور مشکلات را تایید میکند و میگوید
اداره محلی با تمام توان و با تمام تلاش و پشت کاری که داره اطلاعات بر رسانه ها چی رسانه های چاپی، صوتی، تصویری باشه شریک می سازه هم ممکن مشکلاتی هم صدراه وجود داشته باشه ما یک سری مشکلات در ورسولی ها داریم که از اونجا اطلاعات دیر می رسه
خبرنگاران بر علاوه مشکلات عدم دسترسیشان به اطلاعات چالش های امنیتی را نیز در برابرشان از مشکلاتی عمده عنوان می کنند آنان میگویند فرمانده پلیس غور نیز با آنان گفته است که وزارت داخله دستور داده که با خبرنگاران مصاحبه نکنند.
سرخط خبرها در ساعت 9:30 یک دختر 13 ساله سیک در کابل ربوده شده است. روزنامه تایمز آف ایندیا دیروز با نشر این خبر گفت سلمیت کور که 13 ساله است از گردواره شیری چند بابا واقع در منطقه شوربازار کابل ربوده شده. مقام های ولایت اروزگان میگویند در انفجار ماین کنار جاده در این ولایت سه غیر نظامی کشته شدند. زرگه عبادی سخنگوی والی اروزگان دیشب به رادیو آزادی گفت انفجار شام دیروز در شاهراه اروزگان قندهار رخ داد. در نتیجه درگیری میان دو خانواده در ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان 4 تن کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. عبدالحد برفکی ولسوال تاله و برفک دیروز به خبرنگار رادیو آزادی در بغلان گفت درگیری میان دو خانواده در قریه ترموش رخ داده. جرمنی، فرانسه و ایتالیا هشدار دادند که آماده وضع تحریم‌ها بر آنهایی هستند که تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل متحد بر لیبیا را نقض می‌کنند و یا نادیده می‌گیرند. و کشورهای عضو گروه 20 روی تمدید پرداخت نکردن قرضه از سوی کشورهایی که اقتصادشان در نتیجه همگیری ویروس کرونا زیانمند شده تا نیمه دوم امسال غور می‌کنند. این خبرها و تازه ترین اطلاعات روز در صفحه اینترنتی آزادی رادیو .com هر لحظه در دسترس شماست. همچنان شنونده عزیز برای آگاهی از تازه ترین های روز ما را در شبکه های اجتماعی فیسبوک، تویتر و یوتیوب هم دنبال کنید. گزارش دیگر داریم در مورد ایران که رئیس جمهور حسن روحانی میگوید از آغاز شیوع ویروس کرونا تا اکنون احتمال دارد 25 میلیون تن در کشورش به این ویروس کشنده مبتلا شده باشند. روحانی از مردم خواست تا خودشان را از ویروس کرونا که یک تهدید جدی است محافظت کنند. با این حال مقام های ایرانی دیروز تصمیم گرفتند که برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا برای یک هفته دیگر محدودیت ها را در تهران اعلام کنند. مرکز خبری رادیو آزادی در مورد گزارش دارد که برخی نکات آن را آرش همایون پیشکش می‌کند.
رئیس جمهوری ایران بر اساس یک بررسی تازه وزارت صحت این کشور تخمین نموده که حدود 25 میلیون ایرانی به ویروس کرونا مبتلا شدند. ایران 81.8 میلیون تن نفوس دارد. حسن روحانی دیروز در یک نشست که از طریق تلویزیون دولتی ایران نشر شد گفت
تخمین ما بر اینه که تا کنون 25 میلیون ایرانی به این ویروس مبتلا شدن و قریب حدود نزدیک 14,000 نفر هم جان عزیز خودشون رو در این مدت از دست دادن.
به گفته رئیس جمهوری ایران احتمال دارد بین 30 تا 35 میلیون تن دیگر در ایران در معرض خطر قرار داشته باشند. ویروس کرونا باعث بیماری کووید 19 در انسان می شود. به گفته رئیس جمهوری ایران بیش از 200 هزار تن به شفاخانه های این کشور داخل بستر شدند و احتمالاً این تعداد در ماه های آینده دو برابر خواهد شد. اما آقای روحانی نگفته که این پیش بینی را چطور انجام داده و بررسی تازه وزارت صحت ایران نیست تا هنوز نشر نشده. برخی از ناظران و کارشناسان مدت ها قبل گفته بودند احتمال ابتلا به ویروس کرونا در ایران خیلی بیشتر از آن است که دولت آن را رسما تایید می کند. در گزارشی که پارلمان ایران در ماه اپریل نشر کرد با اشاره به عدم موجودیت امکان آزمایش برای تشخیص بیماری کووید 19 در ایران گفته شده که تعداد مرگ و میر ناشی از بیماری کووید 19 8 تا 10 برابر بیشتر از آمار نشر شده رسمی است. وزارت صحت ایران دیروز آخرین رقم موارد مثبت ابتلا با ویروس کرونا را اعلام کرد. بر اساس آن 271,606 تن در ایران به این ویروس مبتلا شدند و رقم تلفات ناشی از آن نیز 13,979 تن گفته شده است. در هفته های اخیر تعداد مبتلایان با ویروس کرونا در ایران به شدت افزایش یافته. دولت ایران دیروز برای یک هفته دیگر محدودیت ها در تهران را اعلام کرد. در این یک هفته برگزاری جشنواره‌ها و مراسم فرهنگی و مذهبی در تهران ممنوع شده، رستوران‌ها، حوض‌های آب‌بازی سربسته، باغ‌های وحش، پارک‌ها و سایر اماکن عمومی نیز مسدود شدند تا برای کنترل همه‌گیری ویروس کرونا از تراکم همزمان تعداد زیاد مردم جلوگیری شود.
رنگ‌های
زندگی.
خب شنوندگان عزیز برنامه رنگ‌های زندگی، معمی لحظه دفتر یکی از هنرمندان جوان افغان که آوازخوان هستند آمدیم و می‌خوایم که چند لحظه با اینا صحبت‌های داشته باشیم و بر شما هم بشنوانیم. می‌خوایم که اینا خودشان خود بر شما معرفی بکنن.
رحیم یوسفزای هستم، یکی از هنرمندای کشور.
آقای یوسفزای، میشه بگین که کدام سبک در موسیقی شما پیش می‌برید؟
ما سبک کلاسیک آموزش دیدیم، فعلا هم کلاسیک کار می‌کنم و خصوص غزل.
گاهی شده که شما سر استیج برای علاقه مندای آوازتان خواسته باشین که آهنگ تقدیم بکنین، اما اون لحظه شما زیر تاثیر رفته باشین.
خب یک چیز رو برای شما عرض کنم که در هوایل زیر تاثیر بیننده میره تا بالاخره یک ذره به اصطلاح چشمشان پخته میشه و بعدن دیگه زیر تاثیر نمیره.
وقتی که علاقه مندای آواز شما به شما کف میزنن، علاقه مندی نشان میدن، شما در اون لحظه چی احساس میکنین؟
طبعا یک احساس خوشی است. اینمی مردم است که هنرمند میسازه.
شما علاقه مند هستین که دایی را یکی از اعضای فامیل ایرا را پیش بگیرن؟
استادای هند که برای ما میگفت هنر میراثی نیست، گرچه من که میبینم میراثی هم است. دخترم هنرمند است، هم گیتار می نوازه و هم آوازخوانی کلاسیک پیشه گرفته و بچیم هم می خوانه و هم پیانو و یا کیبورد کار میکنه و همچنان ضرب هم اردوی ازی می فهمه. حتی پسر این که 3 ساله است باور داریم که سرعت تشخیص میکنه که یک آدم تقریبا سابقه دار نمیتونه تشخیص کنه.
بعض امی آنگاهی را که شما اجرا میکنین بیشتر کمپوز و تصنیفایشی از کدام هنرمند یا از کدام شاعر می باشه؟
من سابق از مرحوم احمد شعیب، پای شادکام بود، مسعود جمال بود، احمد حسینی بود، نیساز بود. وقتی که من خودم پیش استادای این تحصیل کردم، آره کمپوزای خودم می سازم. حتی برای دیگر جوانایی که با استعدادی که آواز داشته باشه، با اونام هم کمپوز می دم. من به خال لبت دوست گرفتار شدم، چشمی بیمار تو را دیدم و بیمار شدم. من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم.
تشکر
از شما.
این هم یکی از رنگ‌های دیگر زندگی. تشکر شنونده عزیز که در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید. یک سپاس از میرحمت صافی همکار تکنیکی. مناشرات رادیو آزادی طوری که میدونید تا ساعت 7 شام با وقت افغانستان ادامه خواهد داشت و 2 برنامه هفتوار حالا آماده نشر هستند. نخست برنامه جوانان هوای تازه، سپس حقیقت چیست؟
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان برنامه هوای تازه، سلام بر شما. در این برنامه روی این موضوع بحث میکنیم که چرا بعضی از پدران و مادران در قسمت تربیت فرزندانشان که جوانان آینده‌اند بی توجه هستند و همیشه در مقابل فرزندانشان با هم جنگ و جدل میکنند. این گونه رفتار ناخوشایند پدر و مادر در خانواده بالای فرزندان و نوجوانان آن خانواده چه تأثیرات دارد و راه حل آن چیست؟ در آغاز برنامه همکارم رویا مدومی گزارش را در این مورد آماده کرده است که پیوست به آن در رابطه با موضوع مصاحبه نیز داریم با صاحبزاده متخصص علوم اجتماعی. در آغاز توجه کنید به گزارش.
ما می‌دانیم که اولین مکتب برای تعلیم و تربیت فرزندان و نوجوانان خانواده است و بسیاری زمینه‌های اخلاقی نوجوانان در آنجا رشد و نمو می‌کند. محیط خانواده سالم و ناسالم بالای نوجوانان تأثیرات بسیار عمیق دارد. اما بعض از پدران و مادران که با همسر ناسازگاری دارند، این موضوع را مد نظر نمی‌گیرند و همیشه در مقابل فرزندانشان با هم جنگ و جدل می‌کنند. محمود که نام مستعار یکی از جوانان است و حالا معتاد به مواد مخدر شده، دلیل اعتیاد خود را رفتار نادرست پدر و مادر در کنون خانواده می داند. او می گوید
در خانه پدر و مادرم جنگ می کردن، دعوا می کردن، سر ما بسیار تاثیر می کرد. من بازم برامدم اینجا یک اوتلی بوده، ایجی می آمدم کد از اون می ششتم چرزه پودرده او قطعی خانه بود گیریم به این سره در رسیدیم. برای خوار و بیادرم برای خودم تکلیف های روانی پیدا شده. من هیچ وقت در خانه نمیشتم. همیشه که میرفتم میدیم که پدر مادرم در جنگ دواست. این در دینی عمل آقاش شدیم در پوی در چرس دریافت. حال پدر مادر هیچ خبر ندار که در چی وضعیت هستم. هیچ دیگه نمیخواهیم هم که در خانه برم.
قیس که باشنده اصلی ولایت فاریاب است و فعلا در کابل زندگی می کند می گوید که از خشونت خانواده فرار کرده و به کابل آمده است.
زیاد در خانه ما جنگ و دعوا بود. پدر و مادرم زیاد جنگ می کند، دگه پای ناق، حتی مثلا سر سودا خانه جنگ می شد. به اون خاطر ما از خانه فرار کردم، چند دفعه فرار کردم، مرا دوباره برد پدرم آمد خانه بردم. دگه این دفعه کابل فرار کردیم آمدیم، دگه تا فعلا نمیفهمن کجا هستم. ما با نمیپولم فقط سر بسیار گپی عادی یک سر دیگه غال مغال میکنه، جنگ زدن اک بسار گد و دی میخیزه، اصلا به خانه نمیمونه دیگه، اونجا مجبور است فرار کنی. آخورد دارم سه تا دیگه، خب ما فرار کردم دیگه، ما اصلا شاید اونام پشتر ما یک دو سال بود فرار کنم کم به زور بازی خود برسه.
راشد یکی از متعلمین صنف هشتم کابل است. او میگوید وقتی که در خانه اوقات تلخی باشد بسیار ناراحت میشود و دلش نمی خواهد که به مکتب برود.
وقتی که در خانواده ما جنگ می باشد بسیار ما خفه می باشیم و دل ما نمیشه که خانه بریم. از در دیگه چیزا دل ما سیه می باشه، چیز کارم کار خوب می باشه دل ما شو را کنیم و باز دل ما نمیشه که او کارام کنیم. بیخی دل سیاه میشیم از هر چیز، از بیرون میبرایم از خانه، خانه مردم شب میباشیم، بیخی دل ما نمیشه خانه بریم.
بعضن در خانواده ها مشکلات به وجود میآید و اما این مشکلات و دعواها نباید در مقابل فرزندان و نوجوانان مطرح شود. جاوید یک تن از محصلین پوهنتون های خصوصی شهر کابل به این باور است.
اگر این مشکلات در خانواده هست که باید پیش طفلها صورت نگیره، خاطر که بالا ذهنیت بد تاثیر میگیرن یا هم در آینده عمیق سم میگیرن، باید یا کلانا کوشش کنن هر مشکلی که دارن دور از اطفال یا دور از مو جایی که اطفال زندگی میکردن از وا این جنجالای خود اگر انجام میدن یا کوشش کنن که پیش از رویه خوب کنن، یا مثلا از فامیل که دور میشن یا از کنترل ازام میبرن یا همراه هر قسم مردم یا رفیق میشن، دوست میشن، گشت و گذار میکنن روز به روز یا راههای بد میرون.
قیس همچنان از والدین میخواهد که آینده فرزندان خود مد نظر بگیرند و در خانه جنگ و دعوا نکنند.
باید یک زندگی خوب داشته باشند، بین خود جور بیایند، ناغ جنگ نکنند، چون برای اولادشان خوب تنگی میشه، از خانه فرار میکنند، شاید یک پودری شوه، یک طرف بره، چون جدا کارم نیست در افغانستان، سو آخرشون هم پودری شدن هسته.
جوانان و نوجوانان قشر آسیب پذیر یک جامعه هستند. برهان الدین نظامی عضو اکادمی علوم در مورد عوامل و تأثیرات جنگ و جدل والدین بالای جوانان چنین گفت.
عوامل های ناسازگاری عدم هممان بودن است.
یا مثلا معمولا مردا فقیر هستن، خانم ها از خانواده مثلا بای و توانمند وارد خانواده فقیر میشوند، با او خواسته هایی که داره این خواسته هاش برآورده کردن میتونن. همانند بودن در ازدواج در روز اول باید در نظر گرفته شود و باید طرفین ازدواج همدیگر خود خوب به شکل دقیق قبل از ازدواج باید بشناسن. در روحیه اولادها و اطفال تاثیر بسیار منفی داره. اولاد عقده ای بار میاره، اولاد بلاخره بی بندوبار بار میاره، بی ادب بار میاره، بی بندوبار بار میاره، ولگرد بار میاره، مثلا بی اعتنا در قبال ارزش های خانواده و خود و کلان بار میاره.
هوای تازه. برنامه برای جوانان از رادیو آزادی 100.5 FM.
در بعضی خانواده ها بزرگان خانواده به خصوص پدر و مادر با هم سر ناسازگاری دارند و همیشه با هم جنگ و دعوا می کنند. این محیط چی تأثیر بالای فرزندان دارد؟ چگونه می توان نوجوانان را از این مشکلات و دعواها دور نگه داشت؟ در این مورد همکارم رویا معدومی مصاحبه ای را با صاحبزاده متخصص علوم اجتماعی انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می کنیم.
خب میشه برای ما بگوین در بعض خانواده ها وقت دو نفر با هم ازدواج میکنن اینا با هم سازگاری ندارن و بالاخره وقت فرزندایشان به دنیا میایه امی ناسازگاریشان چی تأثیرات بالای نوجوانا داره؟
خود فامیل هسته و اساس اجتماع را تشکیل میده. روز پیشم از کسی شنیدم که ما از روز اول قدر شوهر خود موافق نبودم، اما جبران مادر برام شخص مرا داد. ما از روز عروسی خود میخواستم که فرار کنم. خوب این که جبران نگاه داشته شدم و وقتی که فرزند آمد یا در اون به حساب فامیل ناچار زندگی میکنم و وقتی که طفلای زنا میاد به حساب آسیب پذیر از مناسبات زیستن، بغض و عداوت و دشمنی و به حساب کینه توزی و با خشونت و بالاخره جوانا که خسته میشن از مناسبات پدر و مادر که اختلاف میکنن و بگومگو میکنن و حتی دست به فرار میگذارن خود جوانا و به حساب یا جبران به یک طرف دیگه سفر میکنن که هیچ وقت به خواهان زو نیستن.
چگونه میتونیم نوجوانا را در خانواده ها از امی مشکلات که بین پدر و مادر است و در مقابل نوجوانا حل میشه و جنگ و دعوا میشه چگونه اینا را دور نگاه کنیم؟
کوشش کنن که پدر و مادر امی مسائل اختلافی خود را در حضور فرزنده خود ایره میره به بحث نگذارن و مسائل اختلافی خود در پیشوی اولاده خود طرح نکنن، فیصله نکنن. و اگر میخوان که به حساب زی در یک چیز مشاجره بکنن، بهتر از این که در یک جای به حساب زی گوشه برون، در یک جای به حساب زی یک تفریقه، در یک جای به حساب زی در یک کافه دوجه برن، همین مطالب خود بسیار به آسانی سخن بگوین. مشکل یک چیز بسیار بسیار مشکلی که ما متوجه شدیم در بین فامیل افغان سخن گفتن نیست، بلکه جنگ کردن است. و این بسیار مهم است. جنگ دیگه هم کدورت ها را و نفرت ها را دیگه به حساب دامن میزنه، دیگه هم زیاد میسازه و این بسیار اشتباه کلان است. بجای ازی که سر اولاده خود فکر بکنن عاقبت امر و همین مسائل را در پشوی اولاده خود مطرح میکنن، بجای ازی که با محبت و با صمیمیت کلان شون و از فامیل خود با محبت و صمیمیت که نیاز داره نزوج بگیرن، برعکس یا با چی مواجه میشن؟ با بغض و عداوت و دشمنی و با کینه توزی و با خشونت و یکی در عاقبت عمر. این هم به حساب انسان متاثره از مو محیط خود است. محیط سازنده انسان است. فیلسوف کلان آلمانی گفته که انسان زاده محیط است. اگر میخواین که انسان اصلاح شود باید محیط اصلاح کنید. پس دیگه محیط فامیلی باید اصلاح شود.
مثلا بعضی خانواده ها هستن فرزندایشان نوجوان هستن و با هم تو یک مشکل روبرو هستن. خود نوجوانا دی اسا کدام راه ها را پیش بگیرن تا از این جلوگیری شوه در کنار پدر مادر؟
جوان نوجوان وقتی که اگر اختلافات ذات البینی خود والدینش وجود داشته باشه، بهتر است وا ترک کنن. اما لحظه که بر سبب اختلافات چون او احترام انانوی که به پدر و مادر وجود داره و لحظه در کل دنیا پدر و مادر خدا و فرزنده دوست داره و در مقابل زنه سب نمیخوان که آزرده شوند، چون برای یک فرزند پدر و مادر هر دوش به حساب لحظه حقوق و لحظه احترام جایگاه واحد قرار داره، اما نمیتونه که به حساب یا سرزنش بکنه پدر خدا یا مادر خدا، پس دیگه عاجز است. به خاطر از اینکه خود زیم متاثر نشوه و یا کرکتر نگیره، بهتر است که موقتا در مقتی همون لحظه یعنی خانه از خانه بیرون شوه، به معنی نه که خانه را ترک بگوه، از خانه بیرون شوه و پس به خانه خود برمیگرده. و یکی و دوم از همی از پدر و از مادر خود هم باید دیگه خواهش بکنن و ایره هم حق دارن که در فامیل دوجه نظر بتن و پدر و مادرم باید نظر و زنار احترام بگذاره، چون عضو زمی خود چیز است، خانواده است، من حیث عضو خانواده حق داره که نظر بگه.
اگر میخواهید جامعه صلح‌آمیز داشته باشید، باید در قدم نخست با روش‌های خشونت‌آمیز در خانواده مبارزه کنید تا آینده جوانان بیشتر به مسیر نامطلوب نرود. این بود برنامه این هفته ما که همکارم رویا معدومی تهیه و من جاوید فیضی برای شما تقدیم کردم. تا درود دیگر، بدرود.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنونده های محترم برنامه حقیقت چیست رادیو آزادی، سلام، من نسیم شفق را بپذیرین. در بحث امروز با محترم محمد مرزا کتوازی معاون اول ولسی جرگه در مورد رفتن به تعطیلات تابستانی اعضای ولسی جرگه یا در مجموع شورای ملی صحبت میکنیم. جناب کتوازی صاحب به بحث خوش آمدین.
تشکر شفق صاحب، ما به خدمت هستیم.
بسیار تشکر. جناب کتوازی صاحب، از اول اسد مطابق قانون اساسی به تعطیلات تابستانی می روین، درست؟
واقعیت بله، چیزی که قانون اساسی میگه در اول اسد شورای ملی به تعطیلات میره.
بله.
تعطیلات تابستانی.
بله، این در حالی است که نامزد وزیران هنوز معرفی نشده از سوی حکومت و شما رأی به او نداده این و وزارتخانه ها و ادارات مهم از سوی سرپرستان اداره میشه. یکی از انتقادهایی است که سرپرست ها پاسخگو نیستند و کار خود را درست و متحد به پیش نمیبرند. فکر نمی کنین که یک خلا باز هم ماند و شما میروین به تعطیلات؟
واقعیت خلا شفقت با وجود داره. ما ولسی جرگه بارها ملاقات های رسمی و غیر رسمی که با حکومت جناب دکتر صاحب اشرف‌غنی و دکتر صاحب عبدالله داشتیم، تلاش ما اینی بود که باید کابینه از علت سرپرستی برای و پاسخگو به مردم باشه و کابینه باید زودتر معرفی شوند. طور مشکلاتی که حکومت افغانستان داره نمیتونم کابینه را معرفی کنه و طور در شرایط بسیار بدی هم مملکت ما قرار داره که اونجا گپای صلح با طالبان روان است. بارها ما بالای حکومت صدا میکنیم که دیگه شما زمین حالات خود بکشیم تا ما یک کابینه قوی و با قوت از هم اقوام افغانستان داشته باشیم و در کبال طالبان با یک اتحاد و اتفاق و با یک پارچکی هم اقوام گپ بزنه و بالاخره بتانیم تا از نظام مشروعی افغانستان که انتخابی هستن دفاع شود.
و حالا کتوازی صاحب ببخشین، مشکل اصلی چی است که اعضای کابینه یا نامزد وزیران برای رأی اعتماد به شما در این مدت چند ماه معرفی نشد؟
شفق صاحب، قسمی که ما با جلسات جمهور رئیس ملاقات داشتیم، چون وقت ما گفتیم که باید جناب جلال شما شما کابینه را معرفی کنین، گفتن تو رئیس ولسی جرگه تلاش داشتین که باید با کنار بیایی به خاطر مسائل مملکت همراه دکتر صاحب عبدالله، ما فعلا کابینه خود معرفی کردیم، شما میتونین بالای دکتر صاحب عبدالله فشار بیارین که کابینه واقعی که مربوط به او هستن با ما معرفی کنن تا به ولسی جرگه روان کنیم. دیگه دکتر صاحب عبدالله تاوال نتانستن که کابینه خود معرفی میکنن، بازم از امی راجع شما سر جناب دکتر صاحب عبدالله صدا میکنیم که به کارهای خود متوجه شوند و اول کابینه را معرفی کنند، دوم اجلاس مصالحه کتابان هست یک اجلاس هم خودشان نتانستن دایر کنن باید دایر بکنن.
بله، حالا شما با رئیس جمهور بار دیگر و همچنان با دکتر صاحب عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در مورد صحبت کردین؟
بله ها، وعدهشان بارها اینه بود که کابینه را معرفی میکنم، حال چون که شورای ملی طبق قانون اساسی باید پس تعطیلات بره حکومت نتانست کابینه را معرفی کنه. از این معلوم میشه که حکومت اگه زودتر بتانه کابینه را معرفی کنه در این 45 روز که ما تعطیلات داریم ایله به ایله بتانه که در 45 روز کابینه خود با دیسیژن را معرفی کنه.
بله کتوازی صاحب، خوب حالا که به تعطیلات تابستانی شورای ملی در مجموع و ولسی جرگه میره، این تعطیلات از شما هم اشاره داشتین و مسئولیت های هم وکلا داره که باید با مردم با موکلین خود دیدار کنه، اما انتقادی است که وکلا در تعطیلات به جای از اینکه بروند دنبال بررسی مشکلات و موکلینش میرن پی کارهای شخصی و تفریح و استراحت. حالا این مشکل همواره تکرار شده، این قسمت نظرتان چی است؟
جناب شفق صاحب شاید باشه یک تعداد بسیار بسیاری کم دیگه، ما ایر اطمینان میکنیم که روز دوشنبه ما تالار عمومی داریم و سر همه وکیل صاحبا ادا میکنیم که ما رخصتی نداریم، ما به تعطیلات میریم و از لحاظ قانون تعطیلات چیزی هست که وکیل صاحبا باید برن به ولسوالی به ولایات به موکلین خود ببینن مشکلاتی که وجود دارن، حوال مقرراتیات وکیل صاحبا دارن که اداری معهدی مشکلاتی ماکرین شان کنم، مشکلاتی که بالاتر از حکومت محلی است را باید به مرکز بیاره و وقتی حکومت مرکزی گپ زده شو تا ما وکیل صاحبا تانسته باشیم وقت هم امی رویی که بخاطر وکیل صاحبا هستن و امی ترمیم شده باشه و به ماکرین خوب کار کرده باشیم.
بله کتوازی سه، پس از برگشت از تعطیلات تابستانی یکونی ماهه، البته اولین کارتان یا اولین اقدامتان در ولسی جرگه چی خواهد بود؟
اولین اقدام شفق صاحب ولسی جرگه همیانی هم تلاش داره و لازه که از تعطیلات میگردن تلاشان اینی خواهد بودن که ما بالای حکومت فشار بیاریم تا کابینه را معرفی کنه که جوابگو با مردم افغانستان باشه، یعنی خدماتی را بتانه با مردم افغانستان برسانه و در اون صورت ولسی جرگه خواد با وزیر صاحبای رای دادن که از لحاظ قانون اساسی اسمارشان مشکل نداشته باشند و تخصص تمرشته داشته باشند و این را جلاتمان جمهورش با ما وعده کردن وزیرای که شما رای نمیتون و مستقیم میره به خانه و بجایش وزیر صاحب دیگه معرفی میشه.
بله و کتوازی صاحب، این صحبت های شما در حالی است که از قبل برخی از نامزد وزیرا که معرفی شده به نحو انتقادهای وجود داره که تابعیت دوم داره یا هم خلاف رشته و مسلک خود به برخی از وزارتخانه ها معرفی شدند، این موضوع را شما تا چی حد در نظر خواهید گرفت؟
پنج کمیسیون شورای ملی بالای وقتی که کابینه معرفی شود که درستش خود ماستم بالای اسناد وزیر صاحبا کار میکنه، به این چیزی که خلاف قانون باشه اگر او دو تابعیته باشه و یا کدام دوسیه ای را در سارنوالی یا قضا یا مشکل دیگه که بالای مشکل قانونی باشه و وزیر صاحب داشته باشن، او نمیتانه که ما برش صندوق بانیم و رای برش داده شه، او مستقیم از امون پنج کمیسیون ما سرش کار میکنه، او با حکومت رد میشه و با حکومت میگه که وزیر دیگه تان معرفی کنه.
در چند ماه گذشته که به کار ولسی جرگه ادامه داشته، یکی از انتقادهایی بوده که یا نصاب پوره نبوده یا تکمیل نبوده و یا هم برخی از وکلا دنبال کارهای شخصی خود میرن، در کنار از او موضوع مصاب بودن برخی از وکلا به بیماری کووید 19 هم مطرح بوده، پس کارهایتان در چند ماه گذشته چی گونه پیش رفته جناب کتوازی صاحب؟
واقعیت شفاق صاحب کووید 19 یک وضعیتی را در دنیا با وجود آورد که او هیچ کس میره فکر نمی کرد که یک وضعیتی که همه دنیا را فلج بسازه با وجود بیاره. واقعا هم تاثیرات را خواهد بالای که رقمی که خود ما میخواستیم که در این وقت باید با مردم کار شوه او کار نخواست را گرفته باشه، اما با شفاق صاحب را بر شما اطمینان میتونم و میتونم از طریق میدیا شما تاکید کنم از روزی که کووید 19 به وجود آمده ما روزی که 9 بجه به دفتر می آییم و تا 4 بجه به خدمت مردم خود هستیم، یعنی هیچ مجلسی را دریغ نکردیم و نه از این مرض خودم ترسیدیم و نه و ولسی جرگه تالار عمومیش اگر قوانین آمدن هر گد که آمدن بازم خانه و صاحبه آباد که با تالار تشریف آوردن و هیچ یک چیز قوانین هستی شما در این دوره نمانده که باید بخاطر کووید 19 میمانن. اما مشکلاتی را داشتیم، مشکلاتی وجود داشتیم، مشکلات را ما در کمیسیون داشتیم که واقعیت کمیسیون ما نصاب نداشتن. اما بارها از طریق رئیس اولیسی جرگه و خودم به هر کمیسیون رفتیم و گفتیم که باید برشکل شوه که ما باید نصاب داشته باشیم و انشاءالله این مسئله پیلن حل است. اما کمیسیون ها نصاب داره و با شمول تالار روز دوشنبه ما مجلس اخیری داریم، خدا کنه که همه وکیل صاحبا بره با ماکلین خود ببینه و مشکلاتش دمون جعل کنه.
و یک سوال دیگه جناب کتوازی صاحب، آخرین سوالم خواهد بود که در موضوع تأخیر اعضای کابینه یا نامزد وزیران، شما مشخصا با آقای رئیس جمهور و آقای عبدالعبدالله صحبت کردین، پاسخ از اونا چی بود که چرا تأخیر میشه؟
جناب شفق صاحب بارها با جناب جمهور رئیس و جناب دفتر صاحب عبدالله رئیس شورای مصالحه اولسی جرگه تلاش کردن، بسیار در فضای صمیمیت تصویرشان خواستن که وزیر صاحب و کابینه هر چی زودتر معرفی شما با اولسی جرگه. وقتی که از اولسی جرگه رای میگیره یک خو نمی مسئله که کابینه اختلاف قانون یعنی وقت سرپرست باشه کار میکنه، این معضله پایان پیدا میکنه و دوم یک کابینه گرنگ ما داشته باشیم به خاطر صلح که در وطن ما روان است و تابیل اخیره طالبان امیره ببینه که واقعیت حکومت افغانستان یک حکومت کارا و پاسخگو به مردم هستن. تایم همه اکثر صدا میکنیم شما متحد و با اتحاد به اتفاق مقابل طالب و پاکستان باید ما استفاده باشیم.
بله، بسیار تشکر جناب کتوازی صاحب، کامیاب باشین.
بخیر باشین.